در ارتباط با عید فطر هم ما همین رو داریم.
بله.
با عنوان عید قلمداد میشه، اما به عنوان یک حرکت اجتماعی، یک حرکت فرهنگی فراگیر در سطح جامعه ما کمتر مشاهده میکنیم. حد اکثر در
تغییرات فرهنگی هست که اتفاق افتاده، چون در جامعه ما مثلا در سالها پیش اینطور نبوده. مردم مثلا مراسم های شادیشون رو، مراسم های عروسی که داشتن، جشن هایی که داشتن، حتما گره میزدن به این مراسم های آیینی که بوده. مثلا همین اعیاد، عید قربان خیلی این رسم بوده، یا مثلا توی عید قدیر دیدار با سادات در فرهنگ عمومی ما خیلی دواج داشته و هنوز هم به قولی تا حدی این فرهنگ تا برجاست. من تا ما وقتی که جامعه دچار تغییرات فرهنگی میشه، باید نوآوری های فرهنگی مبتنی بر ظرفیت ها داشته باشیم. یعنی باید سیاستگزاران، کارشناسان و کنشگران فرهنگی ما بشینن و روی این ظرفیت ها ایده پردازی کنن که ما با توجه به ظرفیت عید قربان و مفاهیمی که پیرامون اون وجود داره، چه مناسکی، چه رویدادهای فرهنگی در راستای نشاط اجتماعی، در راستای اصلا تقویت خود باورهای مذهبی میتونیم تعریف بکنیم. این نیاز داره که ما به جای اینکه با ادبیات حالا فربه کردن مناسک و دوری گزینی از ظرفیت‌های فرهنگی به این مسائل نگاه کنیم، بیایم و در سمت مثبت ماجرا باشیم. این اتفاقات، این رویدادهای مذهبی و به قولی سنتی که داریم رو ظرفیت فرهنگی ببینیم و پیرامون اونها ایده پردازی بکنیم.
بله.
دهکده مسیح قدیر یکی از اون ایده هاست که حالا ما میایم یک جشن اجتماعی برگزار میکنیم، همه رو به خیابون میکشیم، ظرفیت های مردمی رو فعال میکنیم در همه حوزه ها، حاکمیت هم میاد زیر ساختهای مناسب رو فراهم میکنه، بسترهای اجتماعی و قانونی و به قولی زیر ساختش رو فراهم میکنه و یک جشن اجتماعی رقم میزنه. اما تکثیر این الگو آیا به همه جشن ها درسته یا نه؟ ما برای سایر مثلا جشن ها و مناسبت های اسلامی نوآوری های جدیدی داشته باشیم. به قول شما پیرامون عید قربان ما میتونیم کلی مناسک و رویدادهای فرهنگی توحیدی تعریف کنیم، چون جشن به قولی عید قربان جشن توحیده دیگه، یعنی جشن رستگاری.
بله.
این نیازمند این هستش که نهادهای فرهنگی، نخبگان فرهنگی، کنشگران فرهنگی بیان و بشینن این رویدادها رو طراحی بکنن و از ظرفیت‌های مردمی هم در این ایده پردازی‌های خلاقانه استفاده بشه تا وضعیت نشاط اجتماعی و جشن‌های اجتماعی ما هم یک ساماندهی خوبی پیدا کنه. اصلا خود ساماندهی مناسک شادی در جامعه اسلامی نیازمند هم کار پژوهشی، هم کار روشی، هم ایده پردازی. و انشالله که این کار با هماهنگی نهادهای فرهنگی و انجام
میشه. خیلی درست و به جاست این فرمایش شما سرکار خانم سومی. این که ما در اعیاد و خصوصا در تولد و جشنهایی که مولودی هاست فقط اختصاصا به مولودی خانی و برنامه‌گذاری مراسم هایی با حضور مداحان اکتفا بکنیم، به نظر میرسه که کفایت نیاز امروز ما نیست و خصوصا نوجوانان امروز جامعه چیزی بیش از این انتظار دارن از ساختار حاکمیت برای جشن و اعیادش که میتونه بهانه‌اش همین مولودهای متعدد ائمه باشه، عید مبعث باشه، عید قربان و اعیادی که شما به درستی اشاره فرمودید. سوال دیگه ای که از شما به عنوان مشاور محتوایی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور قابل طرحه، این که آیا برای این موضوع کار جدی صورت گرفته؟ یعنی چون شورای فرهنگ عمومی کشور تصدیگری نمی کنه در این مسئله، میدونم این رو و بسیار رویکرد درستی هم از خصوصا در دوره اخیر، اما میخوام ببینم آیا نقش شتاب دهندگی هم داره؟ یعنی میاد جریانهایی رو فعال بکنه، برنامه‌ریزی هایی بکنه، مسابقاتی بذاره، همایش هایی برگزار بکنه که ایده های جذاب و بسیار خوب رو برای این اتفاق رقم بزنه؟
بله. حالا ناظر شورای فرهنگ عمومی با خدمتتون عرض می‌کنم، ما اینجا یک قرارگاه نشاط اجتماعی داریم که یکی از وظایفش همین بحث هست و حالا هم برگزاری رویدادها، هم جمع‌آوری ایده‌های مختلف در این حوزه است. ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، الان اقشار مختلف جامعه مثل نوجوانان، مثل جوانان، ما باید براشون خوراک ایجاد بکنیم و مصرف فرهنگی اونها رو ساماندهی کنیم. اگر که می‌خوایم ایجاد تغییر فرهنگی بکنیم، باید از مصرف فرهنگی شروع کنیم. وقتی که ما رویدادهای فرهنگی، محصولات فرهنگی قوی، تولید نمی کنیم که مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی باشه، مبتنی بر امید آفرینی باشه، و نیازهای نوجوان که یکیش نشاطه، یکیش هیجانه، یکیش جستجوگریه و ایجاد زمینه مشارکت برای بروز و ظهور شخصیت، استعداد و توانمندی های نوجوان هست. اینها زمینه هایی که باید توسط نهادهای فرهنگی ایجاد بشه تا اون نوجوان حس مشارکت بکنه.
در شورای فرهنگ عمومی کشور ایجاد شد؟
اینجا یک کارگروه، یعنی قرارگاه نشاط اجتماعی تشکیل شده و فعلا در این حد بوده که یه سری ایده های رو از سراسر کشور جمع آوری کرده و روی اونها بررسی کردن و داره کار پیگیری میشه. اما خب برای اینکه به قولی یک حرکت اجتماعی اتفاق بیفته، جریان سازی در حوزه فرهنگ، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای حوزه، هم سیاست گذاری هم اجرای فرهنگی، مطمئناً یک دست صدا نداره.
آیا همه اون نهادها در شورای فرهنگی عمومی کشور حضور ندارن، نمایندگانشون؟
حضور دارن، ولی خب این که جریان سازی بشه و همه دستگاه‌ها به اهمیت یک موضوعی پی ببرن و همقسم بشن که یک مسیری رو تو اون موضوع شروع کنن، خود این فرآیند فرآیند پیچیده‌ایه.
این فرآیند زمان رو از دست نمیبره خانم الهسومی؟
اتفاق افتاده الحمدلله در مسئله قدیم، این اتفاق افتاده، یعنی خوب. از یه حرکت کوچیکی شروع شده، الان داره حرکت کشوری میشه. در استان‌هایی که سنی نشین این جشن روز مبعث پیامبر داره برگزار میشه، داره یواش یواش مسیر خودش رو باز میکنه. یعنی هر سال که اجرا میشه بعدش نشست‌های تخصصی کارشناسی برگزار میشه، نقاط قوت و ضعفش مشخص میشه، نشست‌های رسانه‌ای برگزار میشه، ابعاد مختلف قضیه بر به قول شناسایی میشه و هر سال شما می‌بینید که داره با قوت بیشتر نسبت به سال قبل این مسیر جلو میره. اما این مسیر نظر من کافی نیست، یعنی که ما خوشحال باشیم که فقط یه راه به ما یه جشن در خدمت خرید داریم،
بله،
این مطمئناً کافی نیست و تا فعال شدن همه ظرفیت‌های فرهنگی ما راه بسیار طولانی و سختی وجود داره که میگم نیازمند همراهی و همافزایی همه نهادها و کنشگران حوزه فرهنگ.
خب امیدوارم که این نهادهایی که همشون مسئولین اصلی این اتفاق در شورای فرهنگ عمومی کشور حضور دارن، خدا رو شکر، یعنی هم صدا و سیما، هم سازمان تبلیغات اسلامی، هم شهرداری و نهادهای مختلفی که نمایندگانشون در خدمت شما و در مجموعه شورای فرهنگ عمومی کشور شرکت میکنند. البته از حق نگذریم، یکی از اتفاقات خوبی که افتاده در شورای فرهنگ عمومی کشور اینه که یک سری جشن‌هایی هم اضافه شده در تقویم عمومی کشور. این جای بسیار سپاسگزاری داره، هرچند که کافی نیست اما شروع خوبیه.
بله، ناظر به هر استانی الان ما روز محصول‌ها رو داریم، جشن‌های محلی رو تدریج، این جشن‌ها هر چقدر مردمی‌تر، محلی‌تر و با مشارکت مردم باشه شکوهمندیش و پایداریش بیشتر خواهد. هر چقدر که بیاد سمت دولتی شدن و حاکمیتی شدن و مجری بودن دستگاه و نهادهای دولتی، خب دوامش و گستردگیش کاهش پیدا می‌کنه. ما هدفمون هست که فرهنگ عمومی واقعا عمومی باشه و با مشارکت حداکثر مردم بتونیم به اون اهداف فرهنگی دست پیدا کنیم.
سپاسگزارم سرکار خانم مرجان سومی، مشاور محترم محتوایی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور. امیدوارم این نقش شتاب دهندگی شورای فرهنگ عمومی کشور برای تبدیل جمع‌آوری اول، بالندگی و رشد و پیاده سازی ایده های خلاقانه و مبتکرانه برای برگزاری جشن های متعدد کشورمون با رویکرد ملی در این حال هم فرهنگی و دینی انشالله بتونه بیشتر بشه. سرعتمون به نظر میرسه کافی نیست، ما از قافله عقب هستیم و اگه با همین سرعت هم بخوایم ادامه بدیم قطعا به مراتب عقبتر خواهیم موند. امیدوارم که با همت شما و دوستان در شورای فرهنگ عمومی کشور بتونیم این فاصله رو کم کنیم، شاهد جشنهای بیشتری در ایران عزیز باشیم
انشاءالله. به امید روزی که همه مردم شاد باشن و سلامت باشن، اجتماع مجدد تبریک هستم.
سپاسگزارم به همچنین. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه رهنما.
خدا
نگهدارتون باشه. لحظات پیش گفتگو کردم با سرکار خانم مرجان سومی، مشاور محتوایی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، که در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ این گفتگو رو شنیدید. موضوع برنامه امروز ما بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی اجتماعات دینی و مذهبی در روز عید قدیره. اگر شما در ارتباط با این گفتگو که من با سرکار خانم سومی داشتم و صحبتایی که بین ما رد و بدل شد نظری دارید، سامانه 3558 در اختیار شماست. نظرتون رو به ما بگید، من حتما میخونم. سلام جناب آقای نوده فرهانی عزیز، حالتون چطوره؟
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
سلامت باشین جناب عالی.
آقا دلمون تنگ شد برای دیدنتون، دوست داشتیم تو استودیو خدمتتون باشیم.
سلامت باشین، بزرگواری.
کم توفیق بودیم آقای فرهانی.
سلامت باشین، خواهش میکنم، کم توفیقی از ما بوده.
بزرگواری.
عرض کنم که سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان جناب عالی و عوامل برنامه و در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر اسماعیل نوده فرهانی عزیز بزرگوار، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه، و خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم و خوشحالتر که در همچین ایامی صحبت میکنیم با یه همچین موضوعی. آقای فرهانی، از نگاه شما اول بپرسم جشن عید قدیر رو شما چطور ارزیابی میکنید به عنوان یک جامعه شناس، تا بعد سوالات بعدی رو در خدمتتون باشه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که حالا بندم تبریک عرض میکنم ایام عید قدیر رو خدمت شما که عرض کنم. به هر حال مناسکی که در جامعه ما وجود داشته اینا به اتفاقات تاریخی بودن، یعنی در لحظات مختلف و ایام مختلف بنا به اقتضاعاتی که بوده شکل و شمایل خاصی پیدا کردن. ممکنه در دوره‌های جمعی تر بودن، مثلا فرض فرمایید که اون وقتی که محله در تهران قدرتمند بود خیلی از این اتفاقات جمعی تر بودن، یه دوره فردی تر شدن، حالا چه در اثر از بین رفتن محله یا کمرنگ شدنش، و چه در اثر فرض فرمایید که مثلا اتفاقاتی دوره پهلوی اول افتاد و مثلا بالاخره تحت فشار قرار گرفتن خلاصه جریانات و افراد و گروه های مذهبی. بخوام بگم که ما یه چیزی نداریم که بگیم شکل اصیل و درست مثلا مناسک اینه، اون یکی نیست.
بله.
گاهی علنی‌تر بودن، گاهی مخفی‌تر بودن، گاهی این چیزی که تجربه جدیدی هم که ما داریم متناسب با این فضاست، یعنی با توجه به اینکه محله کم رنگ شده یه کمی عمومی‌تر، ملی‌تر یا مثلا جمعی‌تر، متعلق به شهر، علنی‌تر، یه همچین شکل شمایلی پیدا کرده که متناسب با این وضعیت ماست و به نوعی میشه گفت امتداد اونه. ممکنه واسه آینده تغییراتی بکنه، بالاخره این هم به طبیعیه. به عنوان این مثال خیلی چیز عرض کنم خدمت شما که حتی ما مسئله روزه ابو عبدالله هم همینطوری بوده، یعنی در دوره های خیلی شکل و شمایل تاریخ داشته، تاریخ میخواندن و از بعد از اون ماجرای کتاب روزت و شهدا واقعا تبدیل به روزه شد. و اصلا اون کتابی که از انتقاداتی هم داره بهش میشه اینه که آقا این دقیق نیست وقایع نگاریش، اصلا کتاب تاریخ نیست، میدونی؟ و مرحوم ملا حسین وارد کاشفی روزه خونده، اصلا تاریخ رو چگونه به روزه تبدیل کنیم با این کتاب رخ داده. بنابراین میخوام بگم که در این لحظه به نظر عده‌ای رسیده که این الگو میتونه جواب بده، پیگیری شده و الحمدلله موفق هم بوده.
جامعه شناس رو به عنوان پزشک اجتماعی من قلمداد میکنم، یعنی کسی که جامعه رو بررسی میکنه، رصد میکنه، نقاط پیشرفت، نقاط ضعف و قوتش رو ارزیابی میکنه و راه حل هایی رو هم ارائه میکنه. میخوام از جناب عالی با یک نگاه جامعه شناسانه بپرسم چقدر میتونه تأثیر بذاره چنین اعیاد و چنین جشنهایی، خصوصا اگر در یک قالب های روزآمدی در جامعه تسری پیدا بکنه.
ببینیم، خب البته مسئله قالب حالا میفرمایین یا مثلا فرم، این مهمه.
بله.
مهمه اینی که در واقع چگونه بشه اون فرم رو بهش دست پیدا کرد هم مهمه.
همینطوره.
ما الان درگیر یک داستانی هستیم، اونم اینه که در واقع نوعی سیاست زدگی در مواجهه با چنین برنامه هایی وجود داره و این باعث میشه که در واقع افرادی گروه هایی بیان کم لطفی بکنن مثلا یا چیز بکنن و از اون تلاش لازم رو برای این که نه حالا فقط این داستان، حتی نه فقط مناسبت های دینی بلکه مناسبت های ملی هم میتونه شکل شمایل متفاوت تری، جدیدتری، فراگیرتری پیدا کنه و اینا همشون ارزشمندن. یعنی میخوام بگم که این یکی از تکالیف بزرگترها، اهل اندیشه، عرض کنم به حضورتون که صاحبان کرسی‌های اجتماعی و موقعیت‌های در واقع فرهنگی در جامعه است که بتونن که اون میراثی که هست، اون داده‌هایی که از ارزش‌هایی که هست، اینا رو در واقع بتونن به روش‌های مختلف تعمیق کنن و گسترده کنن.
بله.
حالا در این مورد ما درگیر در واقع مبحث شادی هستیم، همونطوری که حالا دیدم تو قسمت قبل شما اشاره فرمودین. ولی فرق این شادی با شادی که بعداً اشاره میشه که آقا جامعه ایران شاد نیست، این هست که جنس این شادیه و کلاً شادیهایی که ما تو حوزه های ملی و اسلامی و ایرانی داریم اینه که اینا درشون نوعی مسئولیت نهفته است، در حالی که اون شادیهایی که بعضاً گفته میشه که آقا در ایران نیست،
چقدر خوب شده،
اونا توأم با بیمسئولیتیه. یعنی مثلا مصرف مشروبات الکلی، مصرف نمیدونم بعضی از این چیزا، شرکت تو بعضی مراسمایی که عقل رو به نوعی زائل میکنه، اینا ضد مسئولیته، در حالی که حتی نوروز اساسا یه امر مسئولیت آوره.
مثلا.
یعنی میخوام بگم که از حالو مناسبتای دینی که به جای خود، ولی حتی نوروز، حتی شب یلدا بهانه‌ای برای یادآوری مسئولیت ما نسبت به خانواده، نسبت به طبیعت، نسبت به بزرگترها، نسبت به منابع طبیعی. اصلا نوع مواجهه جامعه ایرانی با همین تنقلاتی که مثلا توی عید مصرف می شده.
بله.
خب ما می دونیم فصل نوروز، حالا توی دوره جهانی شدن و اینها، ما میوه داریم و نمیدونم چیز داریم و
آجیل.
آره، تا قبل از این ایام اصطلاحا می گفتن سیابهار، یعنی بهار بعضا آستانه پیدایش عرض کنم به حضورتون که قحطی بوده، میوه ها نبودن، خیلی کم بوده، محصولات غذایی هنوز نرسیده بوده.
همینطوره.
اصلا شادی اینی که ما گندممون، عدسمون، ارزنمون رسید به بهار، اینقدر داریم که بهار بکاریم.
بله.
این خودش در واقع امید بوده. اینی که میگن حالا سبزه درست میکنن یا هرچی، بخشش به این ماجرا است که این خانواده زمستان رو و پاییز رو پشت سر گذاشت و اینقدری داره که دوباره اینو بکاره در بهار و دوباره در تابستان بتونه برداشت کنه. میدونین چی میخوام بگم؟ این اوج هماهنگیه که در واقع زندگی در جامعه ایران حتی در مناسبت‌های ملی وجود داشته و با مسئولیت ما، با مسئولیت پذیری افراد، با تبدیل تهدیدها به فرصت. من یادمه که از یکی از خلاصه افراد سالخورده فامیل سوال میکردم که این ماجرای نو شدن لباس ما توی نوروز چیه؟ بعد اون میگفت خب سرماهای وحشتناکی ما داشتیم، خانواده نمیتونستن خیلی از خونه بیرون برن و توی این ایام زمستان خودشون گیوه میبافتن، خودشون لباس میبافتن، میگفتش که لاستیک رو میخریدن برای بنزه پای بچه ها اینو میبریدن حتی
افشونه.
و بنابراین میگفتش که این ادامه کار بود، بخشی از کار در طبیعت در بیرون و بخشش هم خب حالا الان توی خونه، توی فضایی که بیرون نمیشه رفت. میخوام بگم که اساسا این شادی از این جهت مهم و معتبره که مسئولیت آوره. میدونیم.
بله.
از این جهت مهم و معتبره که زندگی رو میتونه معنا بده، جهت بده، شکل بده، به جای اینکه باعث بشه ما فرار کنیم از مشکلات، لحظاتی رو یا مثلا از مواجهه با واقعیت فرار کنیم، از زندگی روزمره بخوایم لحظاتی رو به کلی دور شیم، از حقیقت دور شیم. این جدا شدن ها تو زندگی ایرانی نیست، بلکه اینا توأم با هم برقرار و معنا بخشیم.
خیلی اشاره دقیق و جالبی کردید جناب آقای فرهانی، من خیلی استفاده کردم. اینکه نگاه ملی ما منبعث از مفاهیم دینی در پیشینه تاریخیمون نگاه مسئولیت آور در ارتباط با اعیاد حتی، یعنی ما نگاه میکنیم مثلا همین مثالی که شما به خوبی زدید در مورد نوروز، هم توش پاکسازی و نوشدگی هایی هست، هم دستگیری و دید و بازدید هست، رفع نیازمند، نیاز نیازمندان هست، یعنی جنبه های انسانی در اونها خیلی برجسته است، صرفاً تخلیه هیجان نیست، بلکه جنبه های انسانی اونجا به حد اعلای خودش میرسه و حال خوب میکنه. یعنی حال خوب رو صرفا در بیخبری و از خود بیخود شدن نیست که در حقیقت شکل میده در فرهنگ ما. همچنان که در عید قربان همین که در حقیقت یک کسی دستگیر میشه، به قدری میتواند گوشتی به خونهی برسونه، کمکی به اکانو و اینها ارزشمنده. اما خب این جنبه هم بسیار ارزشمنده، اما از زاویه دیگه هم جناب عالی به عنوان یک پژوهشگر و جامعه شناس میدونید جامعه نیاز به تخلیه انرژی و هیجاناتش هم داره و یکی از اون منافذ، یکی از اون جایگاه های تخلیه انرژی همین اعیاد و همین جشن هاست. در این مورد چه باید بکنیم جناب آقای فرهانی؟
ببینیم حالا ما اینجا آمدیم یه ترکیب خانوادگی رو ایجاد کردیم و ناظر به کودکان و خردسالان و اینها هم برنامه‌های خاصی وجود داره.
بله.
ولی بالاخره این یه کم توجهی نسبت به نوجوانان و جوانان ما داریم اینجا می‌بینیم که میشه روش کار کرد و فکر کرد. من خاطرم هست که در واقع حالا موقعی که کودک بودیم عروسی هایی برگزار میشد توی منطقه ما که مثلا در حاشیه مراسم عروسی مسابقه دو بود.
بله، بازی هایی
چیدن محصول بود. بله، و اینا اصلا مخاطبش فقط همین جوان ها و نوجوان ها بودن.
بله بله،
ما که حالا بچه بودیم که اصلا نمیتونستیم اون مسیر رو مثلا بودیم همراه بقیه، اون تهم یه جایزه این میدادن، فکر کنم مثلا میگفتم مسابقه خروس یا یه همچی چیزی. ولی خب این شکل و شمایلش الان یه کمی خانوادگی شده، حتی توی این ایامی که بر ما گذشت خیلی مثلا دخترها پررنگ شدن سر ماجرای جشن تکلیف و نمیدونم مناسبت‌های دیگه.
بله.
ولی ما پسرها و نوجوانها همچنان تو برنامه ریزیمون کمرنگن. تخلیه هیجانی که میفرماییم، قدرت بدنی رو نشون دادن، بالاخره اینا خصلت‌های این نسل این دوره است، اینا همچنان کمرنگه. به نظرم ما میتونیم سر اون ماجرا هم فکر کنیم، برنامه هایی داشته باشیم. حتی به اردو به عنوان یکی از قالب های تربیتی که اول انقلاب خیلی پررنگ در ایران پیگیری میشد، از یه دوره کلن تعطیل شد.
بله.
یکی دوتا حادثه تلخ رخ داد، فکر میکنم یکیش در این پارک شهر بود که برخ شدن یه چند نفری،
یکی ولینجک بوده متاسفانه و در همین محطه تهران و در کشورم داشتیم مواردی. بله.
آره، و بعد هزینه های بالاخره سفر و اینا هم، یعنی اردو یه مقداری بالا رفته و اینا کنسل شده. کلا ما این بیتوجهی نسبت به نوجوانی و کلا اخشار و گروه‌های خاص رو تو همین حوزه ها داریم.
بله.
حتی مثلا تو حوزه موسیقی.
بله.
ما حالا میگیم ابتذال فلان، اینا یه حرفیه، من فعلا تایید رد نمی‌کنم، ولی ما موسیقی کودک نداریم یا خیلی ضعیفه، موسیقی سالمند نداریم یا خیلی ضعیفه، موسیقی که فقط مخاطبش نوجوان و جوان نیست. ولی الان چیزی که ما داریم می‌بینیم، آلبومایی که هست، کنسرتایی که هست، اینا همون یه گرده سنی خاصه و عملا بقیه نادیده گرفته میشن. بقیه یا نباید موسیقی گوش کنن یا موسیقی جوانا رو گوش کنن. می‌دونین چی می‌خوام بگم؟
بله.
اینا هست، یعنی اینا اون بخشایی که نهادهای فرهنگی، اونایی که در تولید فرهنگ دستی دارن، باید بهش توجه کنه. حتی من یادم ما تا دوره موسیقی مرگ نداشتیم.
یعنی
یادتون باشه تا همه مناسبت ها اون عجب رسمیه رو پخش میکردیم. حالا الان یه چند سالیه که اینا تنوعی پیدا کرده، معین شجریان آمد خون، دیگرانی آمد خوندن.
بله.
میخوام بگم که اصلا یه چیزی وجود داره که ما برای گروه اصلی، یه گروه اصلی هدف سیاست گذاری میشن و برای همونو میبندیم و بقیه نادیده گرفته میشن. این یه واقعیتیه، یعنی باید به سر این موضوع که گروه های مختلف، اخشار مختلف، اینا چطوری میتونن حضور پیدا کنن، چجوری میتونن مخاطب باشن، در این باره باید به نظر بیشتر فکر.
چه کسانی رو مسئول میدونید برای اینکه بیشتر در این عرصه فعالیت بکنن و زایش و رویشی برای این مفاهیمی که شما اشاره کردید داشته باشند؟
ببینین، حالا ما یه مسیری رو طی کردیم البته که شهرداری ها تبدیل شدن به مخاطب این ماجرا. حالا شهرداری که عرض میکنم یه موقعی ممکنه که مثلا شهرداری، وزارت ارشاد یا سازمان‌های دیگری مثلا در ساخت سینما مثلا مشارکت کردن.
بله.
یا مثلا فکر کن یه جایی مثل مجتمع سرچشمه رو مثلا احیا کردن یا ایجاد کردن. یه موقعی هستش که مثلا الان شهرداری یه جایی مثل باقی کتاب داره که میتونه روی اینا کار کنه.
همینطور
شهرداری خود به خود جلو آمده توی این سالها و انگار یه جوری غیر مستقیم مسئول این صحنه شده. حالا ممکنه که بعضی بگن مثلا دوره قدیر آقا شهرداری هزینه کرد نکرد، چقدر کمک مردم و چقدر نبود.
بله.
من فقط میتونم بگم که مثلا در زمینه همین دوچرخه ارقام سنگینی ما توی این شهر هزینه کردیم. بعضی جاها مثلا تردد و مخدوش کردیم، مثلا اگه عزیزان این سمت خیابون ایران شهر رفت آمد کرده باشن میدونن که اون مسیر دوچرخه اصلا زندگی اهالی اونجا رو مختل کرده. ولی بالاخره با این فرمون شهرداری مسئول شده توی این حوزه بیش از دیگران تو عرصه عمومی.
بله.
و آموزش پرورش هم تو عرصه در واقع تخصصی تری مسئول این کاره، ولی خب عملا ما اینو نمیبینیم. یعنی حتی رقابتی که در مدارس خصوصی ما هم هست درباره اینه که معلم فیزیک و شیمی و اینا خوب باشن، کلاس زبان و کامپیوتر بذاریم، ولی حتی مدارس خصوصی ما بعضا محیط ورزش ندارن، محیط شادی ندارن، ارتباط بچه ها والدین و کمکی بهش نمی کنن. و میخوام بگم که نهادهای رسمی دست کم تو این حوزه،
بله،
شهرداریه به صورت عمومی و گروهی که حالا ما حس میکنیم کمرنگ هستن تو برنامه ها کمتر دیده میشن به نظر آموزش پرورشه. و البته سازمانه هم بودن مثل فرض کن کانون مثلا پرورش فکری کودکان و جوانان که عملا یه مدت هست اینا از کار افتادن یا ما حداقل خیلی ظهور و بروزشون رو نمیبینیم.
بسیار خب، پیام و صحبت پایانی شما رو میشنویم در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ جناب آقای نوده فرهانی.
خواهش میکنم، امیدوارم که تعطیلات خوبی پیش روی مردممون باشه، لذت ببرن از ایدی که در پیش رو هست و چرا در سالهای آینده بتونیم برنامه‌ریزی بهتری رو توی این حوزه داشته باشیم و مشارکت بیشتری رو در واقع شاهد باشیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم برای مطالب بسیار خوبی که مثل همیشه با ما در برنامه رهنمون مطرح کردیم.
بنابراین بشین
خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. در برنامه امروز رادیو فرهنگ به موضوع بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی اجتماعات دینی و مذهبی در روز عید قدیر پرداختیم. در گفتگویی که با جناب آقای محسن دنیوی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر داشتیم در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ به ابعاد فرهنگی رویداد روز عید قدیر پرداختیم که چه تأثیرات دینی و مذهبی و ملی رو برای ما به ارمغان میاره. در برنامه امروز با سرکار خانم مرجان سومی مشاور محترم محتوای دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم صحبت کردم و در این خصوص بیشتر تاکید کردیم و صحبت کردیم که ضرورت داره ما قالب‌ها و محتواهای جدیدی رو فراهم کنیم و تسری بدیم اعیاد بسیار شادی بخشی که در جامعه داریم با قالب و محتواهای تازه و نوآمد. و و سرانجام در آخرین گفتگوی برنامه امروز رهنمون رادیو فرهنگ با جناب آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه صحبت کردم در خصوص ابعاد اجتماعی در موضوع عید قدیر.